خب یکی از مسائلی که در تربیت امروز باش مواجه هستیم بحثی و چالشی هست تحت عنوان بحران هویت. تو مراحل مختلف تربیت که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودش رو دارن و اقتضائات مخصوص به خود، یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مراحل تربیت مرحله نوجوانی هست. تقریبا از بازه سنی 12 تا حدود 20 سالی. حالا تعاریف و اختلافاتی که تو مرز نوجوانی، مرز شروع یا پایانش هست، اون اختلافات رو بذاریم کنار. یه حد نسبی بازه سنی 12 تا 20 سالگی محدوده هست که میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم. چرا اینجا تربیت اینقدر چالش آفرین و مشکل ساز میشه؟ چون واقعیتش اینه که انسان در مرحله از عمرش قرار میگیره که تغییراتی که تو وجودش اتفاق میفته، تو شخصیتش اتفاق میفته، این تغییرات شیوه خیلی تندی به خودش میگیره. ما تغییراتی که تو مراحل مختلف تربیت میتونه تو فرایند تربیت برای والدین یا مربی تعیین کننده باشه، تغییرات فکری، روحی و روانی، جسمی و جنسی و تغییرات عاطفی هست. این تغییرات تو مراحل مختلف زندگی با شیوه خیلی ملایم و آرام و تدریجی تغییر میکنه، اما وقتی به مرحله نوجوانی میرسه این تغییرات خیلی سریع میشه، خیلی تند میشه و بعضی موقع دچار تحول میشه و بعضی موقع نوده احساس میکنه از این چرخه تغییرات و تحولات که اتفاق افتاده و داره میفته عقب میمونه. بعضی موقع حالا اصطلاحی هست که بین خودم بعضی موقع کارم، برای بعضی موقع خانواده میگه من صبح سر از خواب بلند میکنم، سر از بستر بلند میکنم، حس میکنم یه بچه که الان تو خونه من هست، یه بیگانه است، من همچین بچه تربیت نکرده بودم، این از کجا اومد تو خونه من؟ این بعضی موقع حالا تعبیری به کار میبره، این چی بود؟ من بچه که تربیت کرده بودم با این ارزش ها نبود، با یه ارزش های دیگه ای بود، با یه باورهای دیگه ای بود. چی شد اصلا بچه من یه اصلا یه راه دیگه، یه مسیر دیگه؟ بعضی موقع خانواده میگه آقا مثلا 15 سال 16 سال بچه من بر اساس یه فرآیند تربیتی با ارزش‌هایی گره خورده بود، مراحلی رو طی کرده بود، الان اصلا انگار مسیر زندگی بچه من تغییر کرد، اصلا انگار اون 15 سال فعالیت تربیتی من کلم یکون شاید مذکورا. چرا بعضی ما حس میکنیم تمام تلاش های تربیتی و اقدامات تربیتی ما اون اثر لازم رو نداشت؟ واقعیتش این هست که خب یه قسمتش برمیگره به سری اتفاقات طبیعی مثل این تحولات دوران نوجوانی که عرض کردیم خدمتتون. در حال تغییرات فکری، عاطفی، جسمی و جنسی نوجوان، این تغییرات خیلی سریعه و باید آمادگی این سرعت تحولات رو داشته باشیم. این یه جنبش که جنبه یه طبیعی کاره، تو هر زمانی چه در گذشته چه در امروز چه در آینده خواهد بود، هست، بوده، خواهد بود. اما یه قسمت از این تحولاتی که داره اتفاق میفته و چالش هایی که امروز خانواده باش مواجه هست در جامعه امروز، این چالش ها بعضیش در گذشته به این شدت و حدت نبوده. اون چالش ها چیه؟ اون چالش ها موانعی هست و رقیب هایی هست که خانواده تو تربیت باش مواجهه. در گذشته فرآیند تربیت یه فرآیند تقریبا طبیعی و سالم بود. بچه تو محیط خانواده وقتی روش میکرد پا میذاشت محیط جامعه، وارد مرحله نوجوانی میشد، اینقدر محیط جامعه یا محیط رسانه مانع جدی بر سر راه تربیت خانواده ایجاد نمی کرد. محیط جامعه تقریبا تضادهای فکری و فرهنگی اینقدر شدید نبود مثل جامعه امروز. اینقدر عوامل خارج از خانواده تو تربیت فرزندان دخالت جدی نداشتن. رسانه ها اینقدر نقششون پررنگ نبود. اما الان خانواده بچه رو تا پایان مرحله کودکی که همراه میکنه، خب کودک تا پایان این مرحله الگوی ارزش گذاریش و ارزش پذیریش والدین هستن. ارزش های والدین رو میپذیره برای جلب حمایت و تایید خانواده، ارزش های اونها رو سعی میکنه ازشون تقلید بکنه و تو زندگی خودش اجرا بکنه. به مرحله نوجوانی که میرسه دیگه الگوی جامعه پذیریه کودک الان نوجوان شده تغییر میکنه. دیگه کودک امروز که شده نوجوان الگوی اولش دیگه پدر و مادر نیستن، الان شده چی؟
دوست.
الان میشه دوست و همسال. یه تغییر طبیعی. اما خب کنار این دوست و همسال دوتا اتفاق افتاده. یک، این دوست و همسال و محیط خارج از خانواده تعارض‌های فکری و فرهنگیش نسبت به گذشته خیلی زیاد شده. در گذشته بچه اگه از محیط خانواده میمد تو محله، میرفت تو مدرسه، اینقدر تو مدرسه و تو محله تفاوت سرپای زندگی و تعارض‌های فکری شدید نبود. بقیه خانواده ها و بچه هایی که بودن تقریبا از نظر فکری و فرهنگی و سطح ارزش های خانوادگی و اجتماعی با هم همسان بودن تا حد زیادی. اگرم بود اینقدر چشمگیر نبود. اما امروزه میبینیم بعضی ما توی خانواده، توی محله، توی فامیل اینقدر تفاوت سبک‌های زندگی فاحشه که بعضی ما حتی توی خانواده دو تا خواهر و برادر ارتباطشون به خاطر همین تفاوت و فاصله فکری و فرهنگی با هم دیگه به حد اقل میرسونن. و بعضی از خانواده یکی از مشکلاتی که دارن اینه که آقا مثلا من دو تا بچه هم، مثلا دو تا پسر هم الان دو سال سر یه سفره با هم ننشستن. چرا؟ دستشون در نشون. این یکی از نظر فکری یه جور، اون یکی از نظر فکری یه جور دیگه است. تو محیط مدرسه میره هر کدوم از بچه ها برای خودشون یه جهتی، یه حرکتی، یه سازی. تو شرایطی که بچه های ما اینجور در معرض تعارضات قرار میگیرن و انواع سبک‌های زندگی و روش‌های زندگی رو باش مواجه میشن، فرآیند تربیت خیلی سخت میشه. حل این تعارض‌ها بعضی موقع دشوار میشه. بچه یه ارزش‌های از خانواده قبول کرده، همون ارزش‌ها تو محیط دوستانش بعضی موقع ضد ارزشه. یه چیزی تو محیط خانواده ضد ارزش بوده، الان یا تو محیط همسالان، تو محیط مدرسه یا تو محیط فامیل همون ضد ارزش هایی چیه؟ ارزشه. در گذشته این شدت و حدت نبود. مثلا جامعه امروز از جهت تعیین ارزش ها و خط قرمز ها بچه ها تو تعارض های جدی به سر میبرن. این یه جهتشه. و دو، رقیب های جدی که خانواده الان توی نرسه پیدا کرده. در گذشته به هر حال وقتی مسائل پیش میمد خانواده بود که تصمیم گیر بود و میتونست این ماجرا رو مدیریت بکنه. اما امروز رسانه ها تبدیل شدن به رقیب های جدی برای خانواده. رسانه ها دیگه فقط یه سرگرمی نیستن. رسانه ها چی شدن؟ شدن رقیبی برای سبک زندگی. بدون تعارف مثلا فرض شما رسانه‌ای مثل اینستاگرام، اینستاگرام برخلاف اونست که بعضی ما فکر میکنم یه سه تفریحیه، مدیاست. بچه هم میشینه مثلا فرد بگیر یه فیلم طنز میبینه، دوباره بعدی فیلم طنز پیوسته طنز بعدی دنبالش میاد، برای اساس الگوریتمی که تعریف شده شما یه فیلم میبینید از یه فضایی، دوباره فیلم های مشابه رو پیشنهاد میکنه و اینقدر شما رو میکشونه دنبال خودش که بعد رو سر رو لر میکنه این سه ساعت وقتش رفته. یه جنبش به ظاهر سرگرمی، اما نه، واقعیتش اینه که مثلا رسانه‌ای و شبکه اجتماعی اینستاگرام کاملا مبتنی بر سبک زندگیه و سبک زندگی میسازه تو هر عرصه، تو هر عرصه. و کسایی که واقعا با این رسانه تعامل پیدا میکنن سبک زندگی به راحتی تحت تاثیر قرار میگیره. شما فرقی بچه تو نشسته داره کلیپ طنز میبینه، اما کلیپ طنز کی؟ چهار تا جوان ایرانی نشون میده تو همین کلیپ طنز. دختر و پسر با هم دیگه دارن شوخی میکنن، با هم دیگه میگن، میخندن، حتی بعضی چیزایی که خلاف شرع از نظر ما بینشون رد و بدل میشه. ظاهرش اینه نوجا احمد نشسته میخنده با اینا، اما واقعیتش اینه که تو دل این خنده و شوخی داره چیه؟ داره یه سبک زندگی بهش پیشنهاد میشه که ببین تو میتونی اینطوری هم زندگی بکنی یا تو همین مرحله راحت باشی، خیلی از این خط قرمزایی که تو خانواده کشیده شده تو جامعه اینا نیست. و به هر حال از ذهن و فکر شروع میکنه میشکنه و جاذبه هایی که افزوده میشه بهش تو فضای رسانه، این جاذبه چند برابر میشه با افکت های هنری، با هنرپردازی ها این جاذبه چند برابر میشه، کار سخت میشه برای نوجوان. لذا واقعیتش اینه نوجوان امروز از نظر انتخاب مسیر زندگیش و درک نوجوان از خودش برای انتخاب مسیر دچار بحرانه، و مهمترین بحران این دوران نوجوانی هم بحران هویتی. بحران هویتی یعنی چی؟ هویت چی هست؟ هویت یعنی که درک من از خودم چیه؟ ارزش های من چیه؟ من کی هستم؟ و میخوام چه مسیر رو برای زندگی خودم؟
من یه تعریف هست و من میکنید از هویت و من یه دوغه میشه؟
نه، من یه تعریفیه. بعد من کیم؟ ارزش های من کیه؟ چیه؟ کیا برای من با ارزشند؟ برای من مهمم؟ و من میخوام کی بشم؟ میخوام چی بشم؟ و میخوام چه مسیری انتخاب بکنم؟
یکم صدا نویز داره، میشه موبایلتون رو دور تر از این
خدا شده که بهتر شده میشه
استاد این خونت داره بگیرم
نوجوان تو این مرحله باید این انتخاب بکنه. تو مرحله نوجوان این شکلی هویت اتفاق میفته. چرا تو نوجوان این اتفاق میفته؟ چون تو این مرحله هست که فرزند ما میتونه درکی از خود داشته باشد. آقا تا قبلش نداشت؟ نخیر. تا قبلش قدرت درک از خود و تعیین این هویت رو نداشت. چرا؟ چون از نظر فکری کاملا وابسته بود. درک کودک از خودش وابسته به چی بود؟ وابسته به پدر و مادر بود. پدر و مادر میگفتن به قربون دختر گلم، قربون پسر بادنم. احساس چی میکرد؟ احساس شخصیت و ارزش میکرد. پدر و مادر تردش میکردن، احساس بی ارزشی و بی هویتی میکرد. تمام ارزش ها چارچوبه ارزشیش رو کودک معمولا از پدر و مادر اخذ میکنه و پدر و مادر الگوی انتخاب ارزش های کودک. تو نوجوانی که میرسه میتونه فارغ از خانواده، فارغ از همه چیز، خودش به خودش نگاه بکنه، خودش به خودش نظر بکنه، قضاوت کنه، ارزیابی بکنه و حالا تصمیم بگیره من میخوام چه رایی رو انتخاب بکنم و ارزش های من چی هست. و این هم در نظر بگیریم که تو هویت باید بین این چیزایی که انتخاب میکنه، درکی که از خودش داره، از ارزش ها داره، باید بتونه بین این هاش کار بکنه، یه انسجامی برقرار بکنه. این انسجام خیلی مهمه. بعضی ما ممکنه من یه سری ارزش هایی رو برای خودم تو دوران کودکی در نظر گرفته باشم که بین ارزش ها ممکنه ارتباط انسجامی نباشه. اینجا بیام یه کاری انجام بدم، یه جایی دیگه ممکنه خلاف این کاری کاری انجام بدم که اصلا با این ارزش من تعارض داشته باشه، اما چون انسجامی بینش نیست مثل مهرهای تصدیه پراکنده، من احساس چیه؟ احساس زد و نقیزی به هم دست نده، درست؟ اما تو دوره این نوجوانی وقتی ارزشهاش رو تعیین میکنه میگه خب حالا این عملی که میخوام انجام بدم این انتخاب با اون ارزشهای من جور در میاد یا نمیاد. این انسجامی که تو هویت همه این زنجیره ها رو به هم دیگه وصل میکنه و یه هویت یک پارچه برای نوجوان چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. خب اینا مشکلات طبیعیشه یه قسمت و مشکلاتی که عارض شده به خاطر شرایط امروز، و یه قسمت دیگه این هست که به طور طبیعی هویتی که نوجوان انتخاب میکنه تو دوران نوجوانی برای خودش، این هویت ثبات نداره. یعنی چی؟ یعنی دیدی بچه ها امروز نمازش اول وقت، بعض ما مستحباتش، بعض ما ارزش های اجتماعی که بهش پای بنده، ارزش های سیاسی، فقط خلاصش نکن تو مسائل مذهبی و دینی، تو جنبه های مختلفی سری ارزش های رو امروز پای بنده. میبینید چند روز بعد تمام ارزش هایی که امروز بر اساس اون حاضر بود جان فدا بکنه، بعضی موقع به خاطرش دغدغه داشت، جیر میداد اطرافیان خودش که چرا شما اینطور نیستید، چرا اونطوری، پس بله یه امنی تمامی ارزش های گذشته خودش رو آروم آروم تردید میکنه درش، بعد از یه مدت دقیقا اون ارزش ها رو میذاره کنار، ارزش های ضد اونها رو بعضی موقع میپذیره. یعنی چی؟ پدیده ای به نام تزلزله در هویت، ثبات هویتی نداره. یه قسمت از این دوباره طبیعیه، خاصیت دوران نوجوانیه. چرا ثبات نداره؟ چون هنوز عقل و فکر نوجوان به رشد خودش نرسیده، ظرفیت ایجاد شده. تو دوران کودکی این ظرفیت نبوده اصلا، تو دوره نوجوانی ظرفیت و قابلیت رو پیدا میکنه. قابلیت چی؟ قابلیت دستگاه فکری، که دستگاه فکری به آخرین تجهیزاتی که نیاز داره برای انتخاب مسیر زندگی چی شده؟ مجهز شده. به چه مرحله ای رسیده از نظر فکری تفکرش؟ میگیم تفکر انتزاعی رو بهش مجهز شده. تا قبلش تو دوره یه قرصالی، تا قبل از 2 سالگی قوه تصور نداشت. از 2 تا 7 سالگی میگن قوه تفکر شهودی یا پیش عملیاتی پیدا میکنه، از 7 سالگی به بعد تفکر عملیاتی پیدا میکنه، از 12 سالگی به بعد تفکر چی؟ انتزاعی پیدا میکنه. این تفکر انتزاعی تو شکلی هویت بهش کمک میکنه. چرا؟ چون میتونه بعضی موقع حتی از عالم حس، عالم ماده فراتر بره، میتونه فرضیات رو تفکر انتزاعی در نظر بگیره و حالتهای ذهنی رو بر اساسش حساب و کتاب بکنه و به نتیجه برسه. میتونه از خودش بیاد بیرون، اینجا نشسته باشه نوجوان، از خودش بیاد بیرون، خودش رو کنار شما تصور بکنه و شروع بکنه راجع به خودش چیه؟ قضاوت کردن. اینا نتایج تفکر انتزاعیه. این هاست که تجهیز لازم برای هویت رو بهش میده، این قوه رو داره. اما هنوز این تفکر انتزاعی به بلوغ و رشد نهایی خودش چیه؟ نرسیده، یه ماده خامه. درست؟
استاد وقتی که بچه از 7 سالگی وارد اون تفکر عملیش میشه، بعد مثلا خب خود پدر مادر یکم تفکرش کار کنن، سوال جواب کنن، هر چیزی را خودش با اسم نمیشه که توی این دوره نوجوانی یکم این تزلزلش کم تر باشه، یعنی نمیشه قبل از اینکه که توسش شکل بگیره این بچه یا نه؟
قطعا و یقینا تأثیر داره. و اتفاقا ما بالا همین هستیم که ما حالا با نوجوانی که الان سر و کار داریم اینطوره، آیا باید قبل از نوجوانی اقداماتی انجام بدهیم که تو دوره نوجوانی این تزلزل‌ها و این بحران هویت به حد اقل برسه؟ میشه یا نمیشه؟ بله، اتفاقا یه سری حرکت ها باید از دورانی که شروع شده باشه، دقیقا دوران کودکی شروع شده باشه و بذاریم برای دوره نوجوانی، فرصت از دست رفته. یکی از اقدامات همینه که بعد راجعش گفتگو کنیم، چی کار میشه کرد کودکیش؟
ببخشید اگر سوالا رو بذاریم انتهای جلسه، چون شرکت کننده مجازی هم هستن، چون میشه بهتره.
بله، قرار شد ساعت 11 به بعد انشاءالله ما برای سوال بزرگواران باشیم. خب الان ما نوجوانی مواجه هستیم که خودش از نظر فکری به مرحله ای رسیده که دستگاه فکری آمادگی شکل دادن به هویتش رو داره. نوجوان خودش استقلال فکری رو خواست داره، دوست نداره وابسته باشه از نظر فکری به والدین. تو جامعه به سر میاره که انواع تعارضات رو در معرضش قرار داره و جاذبه های مختلف از نظر رسانه‌ای و محیط های اجتماعی هر کدوم دارن نوجوان رو به سمت سوی میکشن. خانواده‌ای که مونده بعضی موقع باید با این نوجوان حالا چجوری برخورد بکنه و تربیت رو باید چجوری تو دوران نوجوانی فرآیند تربیت رو مدیریت بکنه که این بحران رو نوجوان بتونه با حد اقل آسیب و بعضی موقع با حد اکثر بهره برداری بتونه این دوران رو به سرانجام برسونه. چه باید کرد؟ حالا بریم سراغ باید ها. این تا الان چی بود؟ توصیف و نمایی از بحران هویت در جامعه امروز بود که البته عوامل بسیار زیاده دیگه ای دخیلن. ما فعلا اون چیزی که چالش خانواده امروز هست و تو گفتگوهاش مشهوده، که آقا من نگرانم بچه ای که ده 15 سال رو تربیتش دارم کار میکنم یهو مسیرش عوض بشه. تا دوران دبیرستانش به یه سری ارزش‌هایی بود پا گذاشت، دانشگاه رفت یه فضای دیگه، اصلا تمام اون ارزش‌هاش شد رنگ عوض کرد. چی کار بکنیم؟ این خروجی کف میدان تربیتشه که دغدغه‌های این طوری تولید می‌کنه برای خانواده. راهکار این توصیف بود، حالا بریم سراغ بایدها و نبایدهایی که تو تربیت باید اتفاق بیفته. این چالش‌ها در کنار این که برای خانواده و خود نوجوان میتونه مسئله آفرین باشه، یه فرصت‌هایی رو هم ایجاد میکنه. چه فرصت‌هایی رو ایجاد میکنه؟ چون عنوان گفته بودی بود که آقا چالش‌های هویتی نوجوان فرصت و تهدیدها، درست شد؟ یکی از فرصت‌هایی که فراهم میکنه اینه که ما یه بازنگری تو فرایندهای تربیتی و روش‌های تربیتی که تا الان داشتیم بعد یه بازنگری جدی بکنه. یه فرصتی فراهم میکنه که تربیت رو خیلی جدی تر از گذشته راجبش تأمل بکنیم، فکر کنیم و مسیر تربیتی رو خیلی جدی تر واردش بشیم برای انتخاب. ما وقتی مسیر یه اتفاقی مسیر پیچیده ای نباشه، بعضی موقع با چند تا تکنیک ساده تو اون مسیر شما میتونید قدم بذارید، درست؟ که راشون رقیب جدی ندارید. تو کلاسی که همه معدلشون دهه، شما 11 بشید 25 بشید، شما یه اولین تو این کلاس، درست؟ اما وقتی رقیب های جدی پیدا می کنید که اینا هر کدوم برای خودشون جاذبه هایی دارن، فضاهایی دارن، شما تو این کلاس بخواید خودی نشون بدید و گویا میدان رو از دست ندید، باید چی بشید؟ باید خیلی توانمند بشید. لذا امروز تربیت و فضای امروز واقعا تربیت معنای خودش رو پیدا می کنه. تربیتی که از سنگلاخ تعارض ها گذر نکنه، اون دور رو گوهرهای وجود انسان رو خیلی خوب نشون نمیده. امروزه واقعا میتونیم بگیم هنر تربیت در دنیای امروز، واقعا کسی که بتونه تربیت بکنه هنرمند عصر امروز کیه؟ اون کسی که بتونه توی این چالش ها و تعارض ها هنر تربیت خودش رو نشون بده. تو میدانی که رقیب نبود خیلی هم تربیت کردن هنری نبود و سختی نداشت. امروزه به واسطه این سختی ها واقعا یه مادر خوب بودن، یه مربی خوب بودن، این دیگه اوج هنرمندی یک انسانه. و شاید بتونیم بگیم امروز ارزش اون جملات و کلامی که پیغمبر داشتن که معلمی شغل انبیاست، میبینیم معلم ها چقدر کارشون سخته و چقدر مشکلات دارن. مادری کردن و تربیت بهش زیر پای مادران است. امروز میفهمیم که جملات فقط در حد یه سری تشویق‌های خام نبوده که بی خود بخواد بچه‌ها در نکنه. پیغمبر بخواد مثلا چیکار بکنه؟ انگیزه بدن فقط به اینکه مادر بشید بچه بیاری. نخیر. واقعا مادری کردن و تربیت کردن چیه؟ واقعا پا تو عرصه یه صراط گذاشتنه و از صراط عبور کردن و بهش رسیدنه، درست؟
چطور؟
بله پدر نقشه حالا وارد میشیم هر کدوم جایگاهش رو میگیم تو این بحران هویت چی کار میتونن بکنن. یک گام اول، پس این یه فرصت. چه باید کرد؟ ببینید هویت گفتیم چی هست؟ اولین چیزی که تو هویت نیست احسن درک انسان از چی؟ از خودش. ما اگه بخوایم به یه نفر کمک کنیم که هویتش خوب شکل بگیره، باید درکی از خودش رو بهش بتونیم بدیم. درک مربوط به کدام حیطه وجودی انسانه؟ اولین قدم شیشش تو عرصه شناختی و فکریه. گام اولش اونجاست. هرچند عرصه ها و حیطه های عاطفی هم تو این درک من چیه اثر داره. این نیست که فکر کنیم فقط با یه عملیات فکری، نه. شما اونجایی که بعضی موقع بچه‌تون تو دوران کودکی یه اقدامی انجام داده و شما از نظر عاطفی تحقیرش کردید، دارین چیکار میکنین؟ اون تحقیر حاضر هویت امروز نوجوان رو چیکار میکنه؟ از همون موقع داره نابود میکنه. رضا یه قدم اصلی ماجرای هویت چیه؟ نه که من باید بتونم رو حیطه شناختی و فکری فرزندم خوب کار بکنم که در آینده ایشون بتونه درک درستی از خودش، جهانی که داره در زندگی میکنه چیکار کنه به دست بیاره. اینجوری بگم، در گذشته فرایند انتقال ارزش‌ها از خانواده به فرزند که مهمتری مرحله شکلی هویت بود ساده بود. بچه ها یه سری ارزش هایی تو دوران کودکی گرفته بودن از خانواده. این ارزش ها به صورت چی بود؟ بیرونی بود، درست؟ ارزش هایی بود که پدر و مادر داشتن، درست؟ تو دوران نوجوانی بعد این ارزش ها درونی می شد، چون مانعی سر راهش نبود. نوجوان چیکار میکرد؟ این ارزشی که پذیرفته بود چالش براش ایجاد نمیشد، به فرایند عمل به اون ارزش چی میشد براش؟ درونی میشد،
چون
رقیبی هم نداشت. نمازش رو میخوند، روزش رو میگرفت، دختر ما حجابش رو داشت، سایر ارزشهای اجتماعی ملی هرچی که بگید چی میشد؟ چون چالشی سر راهش به وجود نمیومد، با یه مقدار بعضی فراز و فرودی ارزش ها چی میشد؟ درونی میشد. الان وقتی این ارزش ها میخواد درونی بشه، با انواع سوالاتش رو احاطه میشه. قبلا نماز میخون تو دوران کودکی، حالا تو دوران نوجوانی میخواد حالا خودش تصمیم بگیره نماز بخونه. من میخوام به عنوان یه نوجوان نماز خون باشم یا نمیخوام نماز خون باشم؟ در گذشته نگاه میکرد اطرافیانشو، میدید خب اکثریت خانواده که در نماز بود. تو جامعه نگاه میکرد، میرفت تو مدرسه، بچه ها نماز میمدن میخوندن. یادتونه بچه های دهه 60 ما دهه 60 به یادمونه برای یه مهر نماز تو مدرسه یا تو مسجد چیه؟ قلقله بود. شما خیلی راحت با یه مهر تمام این بچه ها تو مسجد محله تابستون تو نماز خونه مدرسه ریخته بودن. الان مدیر مدرسه تو دبستان، نه در لیسان، تو دبستان، اینم نه تو شهرستان و تهران، تو شهرستان ها که خیلی به ظاهر مشکلات باید کمتر باشه، میگه آبا من از مثلا 200 نفر دانش آموزم 5 نفر میان نماز، درست؟ یه قدر میخواد بذاری که نماز بخونم یا نخونم، هزار تا مدل دور و برش هست. ببینی نماز نمیخونه خیلی از نماز خونه دیگه بهتره. ببین این نماز نمیخونه اما خیلی جنتلمن تره، خیلی با کلاس تره. این نماز نمیخونه خیلی با شخصیت تره. این نماز میخونه خیلی انگار اصلا از اونسی من دوست دارم فاصله تره. ببینید گزینه های انتخاب الان برای چی شده؟ متعدد شده. خانم ها خودتون حالشون اکثریت حاضرین هم تو جمع حضورمون هم تو فضای مجازمون خانم ها هستن، شما میخواین لباس انتخاب بکنید. اگر رفتی توی فروشگاهی که دوتا مدل لباس بیشتر نداره و میدونید، آره میدونید اوج فروشگاهی که توی شهر شما وجود داره یا توی شهرستان وجود داره دیگه خوبش اینه که دوتا گزینه برای انتخاب بیشتر نداری. توی دوتا گزینه میخواین انتخاب بکنید خیلی کارتون پیچیده نیست. اما میرید توی فروشگاهی که بعضی ما به جای دوتا میبینید 50 تا از اون چیزی که شما میخواید بخرید هست. 50 مدل مان تو، 100 مدل رو سری، انتخاب چی میشه؟ خیلی سخت میشه. اینا میره رنگ و آبش خوبه، خیلی قشنگه، اما حسابش رو میکنی میخوان باش بیاری حوزه، نمیخوره تو حوزه، نمیتونی سرش بکنی. خب اونا میتونی تو حوزه سر بکنی، بعد میری تو فامیل نمیتونی سرت بکنی. اینا خیلی کار سخت میشه، پیچیده میشه، درسته؟ و هر کدومی امتیازاتی دارن برای خودشون. حالا تصور بکنه نوجوانی که میخواد هویت خودش انتخاب بکنه، من میخوام کی باشم، ارزشهای من میخوام چی باشه. خب یک، میتونم کی باشم؟ میتونم مثل پدر و مادرم باشم. پدر و مادر من کی هم؟ آدم های نمازخون، روزه بگیر، اهل شرعیات. خب اینجوری اگه باشم بخوام تو محیط دوستام این کارا رو بکنم چه نتایجی داره برای من؟ تو محیط دوستان بخوام مثلا فرض بگیرید نماز بخونم این کار رو انجام بدم، دوستان یه جوری شب شب نگاهم میکنن. برای اون های ارزش و ارزش نیست. بعض ما ارزش های من رو ممکنه تمسخر بکنم. این یه جنبش. دو، چیا تو محیط دوستانش ارزشه و خیلی برای شما بده؟ آقا دیشب گوش دادی؟ چی شد؟ فلان آهنگ رو فلان خواننده خون و چی شد چه خبر؟ در جد از دیشب تا حالا مثلا 27 میلیون نفر ریختن آهنگ رو دانلود کردن و فالوورای پیجش در عرض یک ساعت 7 میلیون افزایش پیدا کرد و چی شده چی نشده؟ این اون چیزی که دقیقا تو محیط خانواده زده ارزش بودی الان اینجا بین محیط دوستانش چیه؟ یه ارزشی که تو اگه دیر حتی متوجه بشی رود نمیشه بگی که نه من دیشب گوش نکردم، ای دیشب چه خبر بود؟ خودش نباید از تک و تا بندازه. تو بین این که بعضی موقع طبق ارزش های خانوادش مثل شهید سلیمانی بخواد زندگی کنه یا نه طبق ارزش های محیط دوستانش بخواد مثل فلان خواننده، مثل فلان بلاگر، فلان شخصیت نمیدونم میخواد تطلب بشه، میخواد ساسیمان کم بشه، میخواد بره از این کوریا. چرا اینقدر آموزش زبان کوری الان رواج پیدا کرده؟ خیلی از جوانای ما اصلا آرزوش اینه که برن یکی مثل اینا بشن، کی‌پاپ. درست دیگه، مرزها برداشته شده و گزینه هایی که در سر راه انتخاب بچه های ما هست یا حتی از گزینه های محلی بومی و کشوری فراتر رفته، گزینه های انتخاب چی شده؟ جهانی شده. بله، ازا اگه قبلا مهاجرت حرفش این بود که طرف درس میکنه دانشگاه میره مدرکش رو میگیره بعد به فکر مهاجرت میفته که حالا برم مثلا فرمی کانادا برم یا فلانجه برم یا فلانجه برم، الان بچه های اول دبیرستان و دوم دبیرستان ما در معرض مهاجرت هستن و واقعا مهاجرت به عنوان یک گزینه جدی تو فکرشون مطرحه. حتی تو از شهرستان های ما یکی از جلسات و اطلاع جلساتی که داشتیم خیلی از خانواده ما بچه های ما میگه ما میخوایم مهاجرت بکنیم بتونیم امروز نمیذاریم فردا. ببینید لذا گزینه هایی که برای انتخاب باهاش مواجه شده چیه؟ گزینه های بسیار متعدد و جذاب. بچه این مدر گذشت از این داره فکر شده اعتبادی چه گزینه های سر راهش بوده خواهد انتخاب بکنه؟ تو میخواد مسلمون بشی؟ اصلا غیر مسلمون سر راهش بوده خواهد انتخاب بکنه؟ اصلا دور راهش غیر مسلمون میدید چه بخواد انتخاب بکنه غیر مسلمون بودن؟ یعنی چی؟ نه ما تو عمرمون غیر مسلمون از ازیک ندیده بودیم. همه دورو برامون نگاه میکردیم مسلمون، همه ارزشات تقریبا نیست. الان بچه اینا تو فضای مدرسه، تو فضای مدرسه وارد میشه، تو فضای مدرسه انواع اعتقادات غیر دینی، نگیم غیر مذهبی. جلسه ایدشن هفته گذشته توی یکی از مدارس بچه بابا بهشت و جهنمی در کار هست یا نیست؟ چه سوالی؟ مگه میشه بهش تو جرنم هم نباشه؟ چی شده این سوال براتون پیش اومده؟ آقا تناسخ درسته یا نه اصلا؟ تناسخی از کجا پیدا شده؟ چیه تناسخ؟ آقا ما وقتی مردیم نمیریم یه دنیای دیگه، برمیگردیم تو همین دنیا. اگه خوب بودیم میریم توی بدنی یه زندگی خوبی خواهیم داشت، اگه بد بوده باشیم میریم توی بدنی یه زندگی چی خواهیم داشت؟ نکبت و عذاب و بد خواهیم داشت. تمام مشکلات و عذابهایی که بعضی توی این دنیا دارن، مصیبت‌هایی که می‌کشن به خاطر چی بوده؟ به خاطر زندگی قبلیشون بوده که اونجا خوب زندگی نکردن. خب کیا قبول دارن؟ آقا ما یه سر بلند می‌کنیم می‌بینیم نصف بچه‌ها این کلاس عقیده تناسخ رو پذیرفتن. از کجا اومد عقیده تناسخ؟
فیلم.
همین فیلمایی که بچه‌ها فکر کنیم سرگرمیه می‌شینن می‌بینن، بچه هم با فیلم عقیدهشو نباید شده. در گذشته هرچی مسئله ما نداشتیم فوقش بچه ها فیلم میدیدن، این فیلم یه سری از گذاره اخلاقی به تو ذهن اونا چکار میکرد، کم رنگ میکرد، یه سری مرزها و هنجار شکنی ها که بیشتر مربوط به هیته چی بود؟ هیته رفتاری بود. اما الان مرزهای اعتباری رو داره جا به جا میکنه، سبکای زندگی رو داره تغییر میده تو همه ساحت‌ها. چه باید کرد؟ یک، اولین گام اینه که من باید حیطه شناختی و فکری این بچه رو شعار بکنم قبل از ورود به دوران نوجوانی آماده بکنم. دیگه سبک تربیتی گذشته که فرایند انتقال ارزش ها بیشتر از طریق تو مسائل دینی، حالا ما بیشتر درگیرش هستیم، بیشتر از طریق مناسک بود، بچه همون با نماز با روزه با حجاب دیندار میمون، به اینها عمل میکرد دیندار میمون، دیگه الان از این فراتر رفته، دیگه با مناسک بچه ها دیندار نمیمونن. بچه هایی که میخوان دیندار بمونن باید چی بشه؟ باید از نظر فکری مسلح و مجهز بشن و رشد بکنن. چی نیاز داره از نظر فکری؟ به دو تا چیز نیاز داره، یک خوراک فکری و دو روش تفکر، روش اندیشیدن، روش نقد کردن و تحلیل کردن. به هر دوی اینها نیاز داره. ما بچه همون الان خوراک فکری مثل چی؟ بچه همون با اولیات مسائل دینی خودشون بعضی موقع اصلا هیچ ارتباطی ندارن، هیچ شناختی ندارن. یعنی شما ساده ترین مسائل و ابتدایی ترین مسائل دینی بعضی موقع انگار اصلا به گوش این بچه ها چیه؟ نخورده. آقا کلاسای دینی قرآن ما چی کار میکرده؟ نمیدونی. بعد بریم آسیب شناسی بکنیم. آیا محتواش با اون چیزی که نوجوان ما نیاز داره فاصله داره؟ روش عرض مشکل داره؟ کجای کارگیر داره؟ اما اون چیزی که مشهوده اینه که ابتداییات مسائل دینی رو بچه ازش آگاهی چیه؟ ندارند. شما بگو رونالدو دیشب غذا چی خورده؟ از اول زندگیش تا الان میتونه بشینه اینجا برای شما حرف بزنه، یه هفته ایزه بشینه هیچی نخوره، هم انگیزشو داره، هم وقتشو داره، هم اطلاعاتشو داره. اما بهش بگی علی ابن ابی طالب، بعضی موقع سر کلاس بهش بگی آقا بخش راج فاطمه زهرا، ما ادعا داریم این فاطمه زهرا الگوی دختر ما باید باشه، بهش بگی راج فاطمه زهرا دو تا جمله بگو، به دو تا جمله نمیرسه. دیگه نور رو الان درست. لذا یک خوراک فکریه که ما باید حتما یه فکری براش بکنیم. حالا چه باید بکنیم؟ دوباره بعد راجعش صحبت کن، راه رو داریم میگیم. دو بحث چیه؟ بحث روش تفکره. در واقع اینجوری بگم بچه هایی که قدرت و مهارت تفکر و اندیشه ورزی داشته باشن کجا به کارش میاد؟ نمونش تو همین ماجرایی که خدمتون عرض کردم برای ماجرای تناسخ. ما بچه هایی که حد اقل تکنیک های نقد و تحلیل و اندیشه فرضی رو داشته باشن گرفتار از این اعتقاد تناسخ نمیشن. یه کلاسی بود یکی از مدارس تیز خوشان همین بحث مطرح شد، از 10 نفر بچه هایی کلاس 7 نفرشون تناسخ رو پذیرفته بودن. گفتم بچه ها شما اگه بخواین یه گزاره‌ای رو بگیم درسته یا غلط، با چه مبنا و معیاری میتونیم راجع به درست بودن یا غلط بودن یه چیزی تصمیم بگیریم؟ اینا بگید اصلا بلش کنید تناسخ رو. یه حرفی رضوانی مطرح کرده، میخواین ببینیم حرف درسته یا غلطه، ازش چی میپرسیم؟ یک با این حرفی که شما زدید علمی هست یا علمی نیست؟ تحقیق علمی روش انجام شده؟ اگه علم چیزی رو تایید کرد روش حرف بشه. آقا اگه چیزی علمی باشه، علم اومده باشه یه کاری رو تحقیقی، پژوهشی، آزمایش های متعددی انجام داده باشه، از فیلتر علم رد شده باشه، چیه؟ قابل پذیرشه. یک پس دلیل چی؟ علم. حالا تو خود مباحث معرفت شناسی خیلی بحث میشه که آقا علوم کدوم از علوم معرفت بخشه و برای من میتونه تولید اعتقاد بکنه. ما فعلا با کفش میریم جلو. با کفش که چیه؟ مبنای اعتباره. آقا این گزاره علمی معتبر هست یا معتبر نیست؟ اصلا دنبال یقین آور بودن فعلا چیه؟ نیست. حداقلش اینه که آقا از نظر علمی معتبره یا معتبر نیست. یک علم، دو عقل. خیلی زیاد تو میدان علم قابل آزمایش نیست، علوم تجربی و ساینس قابل آزمایش نیست، عقل میگه همچین چیزی درست هست یا درست نیست. مثلا مثل چی؟ مثل جمع نقیزه. منطق خوندید جمع نقیزه محال است. آیا علم به این میرسه؟ این اصلا امکان تحقق تو فضای مادی نداره جرم نقیزه که من بخوام بررسی بکنم اصلا میشه یا
نمیشه.
کاملا یه سه انتزاعی فکریه، فکر میگه آقا امکان پذیر نیست جرم نقیزه، یه میشه دلیل عقلی. دیگه چی میتونه بچه برای ما راجب صحت یا عدم صحت یه گزاره نظر بده؟ یکی از بچه گفت آقا تجربه. گفتم چطور؟ گفت مثلا همین تناسخ رو یک کسی دایی که داره ما تجربه کرد. گفتم چه تجربه ای؟ گفت خیلی از صحنه های زندگی هست که ما میدیدیم و حس میکردیم اینو آشناست، قبلا با اینا مواجه بودیم نمیدونستیم از کجاست، الان متوجه شدیم که اینا رو تو زندگی قبلیمون باش مواجه بودیم، از اونجا به یاد ما مونده که حالا متوجه شدیم اینا هموناست. چی؟ تجربه. خب بچه ها به نظرتون تجربه میتونه دلیل پذیرش یه چیزی باشه؟ یکی از بچه ها گفت نه آقا. بقیهشون گفتن آره. یکیشون گفت نه. گفتم چرا؟ گفت ممکنه تجربه من خلاف تجربه ایشون باشه. شما تو دوره کرونا خیلیاتون دیدید بعض ما یه داروی رو استفاده میکردید یه ماده غذایی تجربه میکردید جواب میداد، بعد همون رو یه نفر دیگه بهش میدادن حالش بدتر میشد. چرا؟ تجربه شما و تجربه ایشون شرایط متفاوت. رضا تجربه به تنهایی نمیتونه، مگه اینکه تجربه به مرز چی برسه؟ به مرز تجربه های مکرر مستمر تبدیل بشه به استقرار، از توش دلیل چی حاصل بشه؟ دلیل علمی حاصل بشه. گفتم خب اگه چیز اصلا تو عالم ماده نباشه که با عقل و با علم بهش برسیم، قیامته، یه دنیای دیگه است، اون از کجا میتونیم به گزارای معتبر برسیم؟ گفتن آقا مثلا خدا گفته باشه و خیالم راحت باشه این هر حرف خداست. گفتیم خب نصفش در بحر. ببینید بچه ای که به این مرز عقلانه نیاز به خیلی آموزش نداره با فکر دستگاه فکری که اگه خواستم این حرف ایشون رو بپذیرم چه فیلتری باید رد بکنه؟ یا علم یا عقل یا وحی؟ همین رو تو دستگاه فکریش بتونه این جمله رو تحلیل بکنه. بعد سوال پرسیدم گفتم بچه ها تناسخ علم تاییدش کرده؟ نه. گفتم عقل تاییدش کرده؟ عقل یعنی دو تا چهارتا، چهارتا و نسبی نمیشه، از اول تا آخر عالم دو تا همشه، چی بوده؟ چهارتا. آیا تناسخ دلیل عقلی داره به این وضوح مثل دو تا چهارتا؟ نه. هیچ کدومشون گفتن آقا نه ما دلیل عقلی اینجوری برش نداریم، یه احساس یه تجربه. گفتم خب تجربهش در حد تجربه یه استقرار کامل بوده تام بوده؟ نه خیر، احساس منه که این احساس حتی میتونه توجیهات دیگه ای داشته باشه. شما برید که آقا روانشناسی یه این سکه فکر میکنی آشناست، خیلیش برمیگرده به چی؟ روان ناخودآگاه تو، اتفاقات مشابهی که الان چیه داره برای تو باز تولید میشه. پس نه دلیل عقلی داره نه دلیل علمی داره. آیا وحی تاییدش کرده؟ وحی هم تاییدش نکرده. بچه های ما چون دستگاه فکری رو ازش کار نکشیدن، خیلی موقع فکر نکرده، سیستم آموزشی ما تفکر محور نبوده، چی بوده؟
آموزش
حافظه محور بوده. یه سیا بگو این دانش آموزم حفظ کنه، بیا تو امتحان بنویسه، نمرش رو شکار کنه، بگیره معدلش بشه 20، بعد یه تو مرسه تیز خوشان. این تیز خوشان نبود، این چی بود؟ این تیز کوشان بود، سخت کوشان بود، درست شد؟ خوب خونده بود، خوب حفظ کرده بود. چه بسا بچه ای که معدلش به 10 هم نرسه، اما واقعا بچه متفکری باشه. بذار باید سرمایه گذاری رو ببریم طرف چی؟ تو فرایند هویت. اگه بخوام یه هویت خوبی شکل بگیره، سرمایه گذاری تربیتی رو باید ببریم صرف چی بکنم؟ اولین اقدام به جای تمرکز بر رفتارهای دینی یا رفتارهایی که با نظامهای ارزشی همخوانی داره، ببریم سراغ دستگاهی که این دستگاه میتونه ارزش ها رو چیکار بکنه؟ به بچه ها نشون بده و تعیین کننده باشه. اولین گام اینجاست. یه نمونه عینی بخوام از نظام ارزشی خودمون مثال بزنم. ببینید ایام شهادت امام صادق هست، از این فرصت استفاده بکنید. شما شرایطی که امروز تو جامعهمون داریم از یه جهاتی خیلی شبیه شرایط زمان امام صادق هست. از چه جهتی؟ از جهت تفکرات ضد و نقیزی که امروز تو جامعهمون وجود داره و تو زمان امام صادق هم بوده. شما ببینید تو جامعه امروز ما یه دستن دین و خدای قبر رو سر گذاشتن کنار، آقا دین میخوان چیکار؟ چی باشیم پس؟ انسان باشیم پس. خدایی در کار نیست، قیامت هر چی از همینه. درست؟ مادی گرا، حس گرا، درست شد؟ پوزیتیویست، این رو جو داشت کنین از هم دیگه. و اونهایی که فرا ماده باشه، فرا حس باشه، اصلا دلیل عقلی و علمی برای پذیرشش چیه نداریم ما. یا محترمانه میگیم آقا لا ادری، علمی نیستن اینا، قابل اثبات نیستن، نزا نمیشه پذیرفت، نمیشه رد کرد. یا نه جسارتش رو داشته باشه بگه من فقط عالم ماده رو قبول دارم، هر چیزی فرای ماده هست چیه؟ وجود ندارد. همین مکتبی که الان ما داریم تحت عنوان مثلا فرض بگیرید از نهیلیست گرفته یا آتئیست گرفته، همین زمان امام صادق بود. صدر دانش چی بود؟ ابن عبد الاوج آقا که توحید مفضل رو شنیدید. مفضل میگه من تو مسجد داشتم عبادت میکردم، یه شخصی رو منبر پیغمبر نشست، نماز تمام شد داشتم گوش میکردم، دیدم داره میگه پیغمبری نیست، خدایی نیست. یه نفر اومد بین مردم، یه سری صفات خوب اخلاقی داشت، مردم دوری جمع شدن، بعد ادعا کرد من دین دارم، پیغمبرم، دین اسلام، کتاب واسم، پیغمبر کجا بود؟ خدا کجا بود؟ تو مسجد پیغمبر نشسته تبلیغ چی میکنه؟ تبلیغ بی خدایی میکنه. که مفضل میگه من عصبانی شدم، داد کشیدم سرش. بعد من گفت اگه از شاگردای جعفر محمدی استادت اینطور با ما بحث نمیکنه، خیلی منطقی آرام با ما گفتگو میکنه، اگه حرفی دارید یه جبشی با هم گفتگو بکنه. میگه دستم خالی بود، رفتم منظر امام صادق گفتم آقا من موندم تو اثبات توحید موندم. امام صادق فر بودن بیا اینجا تو من به توحید یاد دادم. سه روز میره مفضل و نتیجه این سه روز چی میشه؟ توحید مفضل. از یه طرف بی دین ها تو جامعه امام صادق دارن قوقا میکنن، از یه طرف میانی تو جامعه دیندار سنی و شیعه هستن، خودشون دوتا فضا. میانی تو بین شیعیان میبینی یا حضرت عباس، تو خود شیعیان چه قوقاییه و هر کدوم سازی دارن میزنن. یکی از مشکلات زمان امام صادق اینه که مردم همه منتظر موعودن و این موعود رو نمیان از قبل امام صادق بخوان پیگیری بکنن. هر کسی تو جامعه پیدا بکنن که یه امیدی بتونن بهش ببندن، این مهدی موعوده بود. امام صادق یکی از مشکلاتش اینه که بیاد این جامعه رو متوعد بکنه آقا به خدا به پی پیغمبرشون مهدی نیست. شنیدید فرزند بزرگ امام صادق کی بود؟ پسر بزرگشون اسماعیل. مردم جمع شدن گفتن این مهدی موعوده. حضرت گفتن نیست، اسماعیل خیلی آدم جلیل و رحمت با تقوا و محذری، نه خودش ادعا داشت نه امام صادق. مردم گفتن این مهدی موعوده. اسماعیل قبل از وفات امام صادق و شهادت امام صادق از دنیا میره، تشییع میکنن جلو چشم این مردم، حضرت نماز میکنه برش، یا نه اسماعیل که این همون غیبت کرد و فرقه ای را میفته به نام چی؟ اسماعیلی. از دل کی؟ شیعه. یه دل دیگه دنبال کی را میفتن؟ محمد عبدالله محض، از نوادگان امام مجتبی، فرزند نتیجه امام مجتبی بود اگه اشتباه نکنم، پدرش عبدالله از نوادگان امام مجتبی. میگن این مهدی موعوده، اینه که عدالت برقرار میکنه. پدر جمع میکنه بزرگان شیعه و شیعیان جمع میکنه، میگه بیعت کنید باش به عنوان مهدی. بعد امام صادق بیعت نمیکنن، میگن خیلی محمد عزیز محترم، خیلی واقعا بچه خوب پاک خالص. امام صادق میگن این مهدی نیست. بعد از در دارن میرن بیرون، شهید متحریتون سیره معصومینشون دارن که میگن بعضی از بزرگان شیعه حضرت تو شماتت کرد، از تو حسادت کردی باهاش بیعت نکردی. جامعه شیعه اینجوری متفرقه، کار به جایی میرسه، فرقه ها مرجعه هست، اسماعیلیه هست، بیدینا هستن، اهل سنت هستن. جامعه شیعه هر کسی از هر دایره سر به یه طرف میکشه، مدعیان مهدویت هستن. امام صادق تو خونهشون میگن چی؟ وقتی حضرت خواست از دنیا برم به حضرت موسی بن جعفر وصیت میکنم، میگن عزیزم بعد از من تو امامی، اما بدون در جریان باش برادرت اونم دایما مت میکنه، کاریش نداشته باش، بعد از من زیاد عمر نمیکنه. بعد از امام صادق کی دایما مت کرد؟ فرزند بزرگ حضرت بعد از اسماعیل کی بود؟ عبدالله بود، معروف عبدالله افتر. اومد ادعا کرد من امامم. چه فرقی را هم داد؟ فرقی فتحیه. 70 روز بعد از وفات امام صادق هم از دنیا رفت، اما یه فرقی را هم داد. تو بیت امام صادق بچه امام صادق جذبه یه فرقی میشه، خودش فرقی را میندازه. شرایط اجتماعی و فرهنگی اون موقع اینجور بوده که بیت امام صادق در رحمان نیست، جامعه شیعه اینجوری متشتته از جهات فکری و فرهنگی. امام صادق توی شرایط چی کار میکنه؟ راهکارش داره حل این مسئله چیه؟ ببینید، باد رو احداثکم من قبل ایسبق علیهمون مرجعه. آی پدر و مادر و خانواده بشه تابید، به داد نوجوانتون برسید قبل از اینکه مرجعه جواناتون و نوجواناتون رو چیکار کنه؟ ببره و با فکر خودش گره بزنه. یعنی آقا تو شرایطی که تو جامعه تعارض‌ها و تضادهای فکری و فرهنگی هست، تأخیر از دست دادن فرصت، عقب موندن از شرایط زمانه چی کار میکنه؟ یه عمر شما یه تصمیم دیر هنگام گرفتی دیگه، تمام شد و رفت. یس به علیه من مرجعه، یه نفر اومد از شرایط برد، درست؟ فرصت از دست دادن. هرچند تو تربیت اینو میدونیم هممون که ما نیستیم تو تربیت تصمیم بگیریم چی بشه چی نشه، ما تو تربیت فقط چی؟ ما زمین سازیم. ما انتخابگر کیه؟ اون شخص متربیه، نوجوان. اون خودش خود انتخاب بکنه که بره فرق را بندازه، امام صادق نمیتونه کاری بکنه. هرچند بچه امام صادق پدرش هم امام صادقه، درست؟ اینشون باید وظیفه تربیتش درست انجام بده. چه بکنیم؟ روایات زیادی که از زمان امام صادق داریم که حضرت میفرمان آقا من دوست دارم اگه بنابرای من امام صادق باشه، حاضرم جوانهای شیعه رو چکار کنم؟ لذرت تو اصحابی به سیات، جوانهای شیعه رو به شلاق ببندم که چی؟ لیتفقهو فدین، که اینها تو دینشون چی بشن؟ فقیه بشن. یعنی چی فقیه بشن؟ بفهمیدنش. لذا دینداری و ارزش‌هایی در گذر تعارض ها ماندگار میشه و ثبات پیدا میکنه و از این بوهبوهه بی ثباتی و تزلزل نجات پیدا میکنه که از مسیر چی گذشته باشه؟ تفقه. بچه ما خوب خیلی ممنون سر ساعتی رو زبلوت کردن این نظم دولت رو تشکر کنیم که نظم رو به همه ما یاد میدن. سر ساعت 11 بله انشالله خدا تو همه امور زندگی به ما و مسئولیت کشورمون نظم عنایت بکنه. آره بس رو من تمام بکنم. بچه های ما امروز نیازمند چی هستن؟ نیازمند پذیرش ارزش ها از درگاه چیه؟ عقل و فکر کی؟ خودشون هستند. لذا من باید این رو توی جمله جمع کنم، من باید زمینه رو برای این که بچه من بتونه با عقل و فکر خودش انتخاب خوبی داشته باشه. کی انتخاب بکنه؟ خودش انتخاب بکنه. من زمینه رو فراهم بکنم که بتونه خودش بهترین انتخاب ممکن رو چیه؟ داشته باشه. این مهمترین هنر تربیت برای نوجوان امروز در عصر بحران چیه؟ هویته. تا اینجا بحثمون کفایت بکنه. نکات دیگه ای هست که اگه فرصت شد بعد از گفتگوها من اونجا تقدیم میکنم. یه صلوات بفرستیم
بله. خودشون خب بی صحبت ببخشید بالا اومدن، فقط تقلید اومدن بالا. الان هم بچه های تو زلزلشون رو دارم تو هر جوانی که اصلا از این رو به اون شده رو میبینن و میخوان یه کاری بکنن، میخوان زمین سازی کنن، ولی خودشون هم متزلزل. نمیدونمش خواهر و اینکه واقعا این همه خانواده خودش هم از درون خیلی حالش بده چطور بتونه نوجوانه شد مثلا همین زن ساز بکنه و جهت بیده کنه عقل خود داشته
این گام اولینه. با وقتی تو شرایط بحرانی قرار میگیریم تو شرایط بحرانی دنبال وضعیت ایدئال نگردی. شما وقتی جنگ تو شرایط جنگی دنبال این نمیگردی که آقا ببخشید الان ما کجا بریم مثلا تفریح سینزبه در کجا بریم اوضاع مثلا ایدئال سرمایه گذاری اقتصادی مثلا باید کجا باشه بورس بچه نه تو شرایط جنگی تمام هم قمتون چی اول از همه اینه که مقدار تلفات و آسیب‌ها و خساراتتون چی بشه؟ به حد اقل برسه. درست؟ اشتباهاتی باعث میشه تعداد این خسارت‌ها و تلفات بره بالا و اون اشتباهات رو جلوش رو چیکار کنیم؟ بگیریم. ما الان از نظر تربیتی تو مسائل خصوصا دوران نوجوانی دوران همچین مشکلاتی هستیم. واقعا بخوام تشبیه کنم میگم شرایط جنگیه. درست؟ توی شرط جنگ اولین کار اینه که آقا من با دست خودم با روش های غلط خودم تلفات رو و هزینه ها و خسارت رو افزایش ندهم. این کاری که خانواده از پسش برمیاد که بعضی از روش های گذشته که اینها داره گریز ایجاد میکنه جاذبه که ایجاد نمیکنه داره چیکار میکنه دافع ایجاد میکنه کمک نمیکنه به رشد فکرش بلکه داره چیکار میکنه بلکه داره همون حس تقلیدگری رو بیشتر رو سنبش فشار میاره. این روش ها رو حداقل چیکار بکنیم؟ اینا رو اصلاح بکنیم تا مقدار حداقل تلفات و آسیب
ها مثال بزنیم.
مثال میزنم فردی خانواده‌ای که از نظر ارزش های رفتاری یا فکری با بچهش دچار چالش شده. بچهش از نظر فکری یه سری از ارزش های خانواده رو نپذیرفته و نمیخواد بپذیره. مثلا با من چرا باید فردی بچه ها حرف بکنیم من چرا باید دین عرب رو بپذیرم دیدیم؟ بچه های نوجوانی که تو مرای نوجوانی سوال بینشون زیاد میشه چرا ما نباید پیرو آئین و دین باستانی و گذشته و پر افتخار خودمون باشیم؟ درست؟ خانواده وقتی با این حرف رو مواجه میشه بعض ما باید کنشش چیه؟
گاه
ها؟ این کفری ها چیه؟ این حرف ها چیه؟ اینا که از کجا؟ تو مدرسه؟ چی؟ ها دوباره این معلم فلان؟ این معلمه که میگفتی نمیدونم چی؟ من فردا میام مدرسه بذار بیام تکلیف این معلم رو مشخص بکنم. ما دلمون خوشه تو خونه نشستیم بچه همون میره مدرسه دو کلام درس یاد بگیره میره اونجا مزخرف یاد میگیری درست شد ببینی واکنش رو. حداقل اینه که بچه ها برای بیان افکار متعارض و متضادی که دارن آشنا میشن باهاش تو خانواده زمینه و تاب تحمل شنیدن این حرف ها رو چیه؟ داشته باشیم. زود برچست
نزن.
حداقل کار میشه این یا نمیشه؟ خیلی نیاز به کار پیچیده داره نه؟ یه مقدار بسته ای صدرمون رو برای شنیدن این حرف ها چکار کنیم؟ بیشتر کنید و اینم بدونی وقتی نوجوان میاد یه حرفی مطرح میکنه این الزام هم به معنی پذیرش اون حرف چیه؟ نیست. هرچند بعضی ما حتی تعاجبی مطرح بکنه من چرا باید دین عرب باید؟ من نمیخوام دینم. نه این در مقام چیه؟ اصطلاح هم تو شکلی هویت میگن مرحله اولش مرحله چیه؟ کاوشه. داره فعلا چکار میکنه؟ میگرده داره بررسی میکنه. بعد از کاوش و در نظر گرفتن گزینه‌های متعدد چی کار میکنه؟ انتخاب میکنه و بعد متعهد میشود. لذا خانواده حتی وقتی این حرفا مطرح میشه فکر نکنه نوجوان دیگه اینا چی کار کرده؟ انتخاب کرده. خیلی از اینها وقتی بیاد طرح میکنه در مقام چیه؟ در مقام کاوش و بررسیه. این مطرح بله 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 الان گفته گوه
خوهران را یک من بعد یه همون سال دارم
بله
بایش که از همون تشکر میکنیم از فرایند که وارد عمل شدی در این رابطه و یک میزدار بحث چیستی چرایی چگونه را وارد میدان کردید
بله
بحث تغذیه رو مخلاق را مطرح کردی که در قرآن هم 5-6 سوره قرآن آمده است، مختلف و مختلف هست. بحث تغذیه را مطرح کرده، خب بحث تغذیه روح داریم، جسم داریم. تشکر میکنیم باز از اینکه اندیشه ورزی را مطرح کردی به جای اتاق پیش. من تشکر میکنم از اون که خلاص اینام حضرت آقای امام المسلمین وارد مرکه کردن و به شما این رو استفاده کردن به جای اون حاق فکری که اون برایه مطرح کردن. استاد این بحث خانواده تربیت، ما گفتار درمانی داریم، رفتار درمانی داریم، درسته؟ امروز تو فدا و جلد امروز که فدا را قرمز، خط قرمز اعلام کردی، چگونه تصمیمی؟ این بیشتر نوجوان ها، دختر یا پسر، بیشتر مواظبن که از رفتار پدر و مادر نخط بگیرن، یعنی بگیرن و حفظ کنن در ذهنشون، یا از گفتار گفتمان های لسانی پدر یا مادر، یا مدرسه مثلا اونجور. اینا یه توضیحی میتونیم بدیم که به هر حال یه من دار بحثش خب وقتی بزن خب به هر حال پس تا آخر چه علومت
شکر بیشتر سوالتون رو باز میشه اینکه از پدر و مادر چیم دینشون هم تفکرشون یه نقش پدر و مادر که تفکرشون
خب همین گفتمان یه گفتمان میشه. حالا به هر حال گفتمان حالا علمی هست، غیر علمی هست، بالاخره هست دیگه، این کلیه است دیگه، این حسر عقلیه. گفتار درمانی، رفتار درمانی.
من این طوری برداشت میکنم که آقا جنبه های رفتاری والدین الان میتونه تو تربیت بچه ها بیشتر اثر بخش باشه، یا گفتارها و گفتگوهایی که بین والدین و بچه ها داره صورت میگیره. ببینید اینا هر کدوم مثل یه آب و غذا هستن که هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره، درست؟ اما واقعیتش اینه که اولین چیزی که تو تربیت مؤثر هست رفتارها هستن قبل از حرف‌ها. خودمون هم میگیم بچه ها اون سی که ما میگیم نمیشن، اون سی که ما هستیم، یعنی پیداست نه به یه بودن ما حتی قبل از عمل، درست؟ قبل از رفتار چی بودن ما تعیین کننده است، ما چجور هستیم. به این بعضی موقع من جوری بچه هم یه عملی رو انجام میدم، چیکار میکنم؟ نماز میخونم با یه شکل خاصی، یه کارایی را انجام میدم جلو بچم، اما بچم اون کارا را انجام نمیده بازم. چرا؟ چون از ما تعارف نداره دیگه، رفتار من تصنعیه، درست؟ برای که بچم یاد بگیره یه کارایی رو چکار میکنم؟ انجام ده. نه نه نه، اصلا مهمتر و قبل از اون چیه؟ نحوه بودن خود منه. من رو بودن خودم و کیفیت بودن خودم اگه اینا روش کار کنم، روش بدم، تأثیر گذاری من تربیت چند برابر میشه. این نکته اول که رفتار و عمل ما ارزش بیشتری داره. اما از حیطه فکری و اندیشه ورزی بخوایم ورود بکنیم، یکی از چیزایی که تو مرحله نوجوانی بسیار برای رشد تفکر و اندیشه نوجوان لازم و ضروری هست چیه؟ گفتگوه. ببینید گفتگو رو دوباره همون جزء روش‌های غلطی که ما الان داریم، الان تو فضای خانواده چی حاکمه به جای گفتگو؟ نصیحت کردن، موعظه کردن. حالا خیلی خانواده به روز باشه، سعی بکنه نصیحت و موعظه چی بشه؟ تند و تیز نباشه، لطیف باشه، خیلی به پر نوجوانش نگیره، خیلی هنرمند باشه این کارو می‌کنه. میگه نه 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 نه، ما قبل از اینکه نیاز به موعظه و نصیحت داشته باشه نوجوان، نیاز به چی داره؟ نیاز به گفتگو داره. اینجا گفتگو درمانی، نمیگم گفتار درمانی، اسم درمانم روش نمیذاریم. چی؟ دوران نوجوان دوران گفتگو محوریه، دوران دیالوگ مونولوگی. لذا قبل از اینکه نیاز به این باشه که یه سری ارزش‌ها رو به نوجوانمون نشون بدیم و بگیم اینا خط قرمزها هست، تو گفتگو با خود نوجوان بتونیم به مرحله‌ای برسیم که نوجوان تو این گفتگو بتونه قدرت تحلیلش بره بالا، خودش خط قرمزها و بایدها و نبایدهای زندگیش رو چیکار بکنه، بتونه تشخیص بده. از قبل چی؟ از قبل گفتگو. نمونهش رو کجای قرآن داریم؟ اوج این نه اوج این نمونه را اگه شما بخواید ببینید تو رفتار حضرت ابراهیم با نوجوانش
اسماعیل،
اون لحظه که خدا امر میکنه که باید این بچه چی بشه؟ زر بشه. ببینید گفتگویی بین این پدر و پسر شکل گرفته، این گفتگویی واقعا این گفتگویی معیاره تو تربیت. حضرت ابراهیم میخواد این موضوع به بچهش بگه، چی میگه بهش؟ یا قال یا بنیه، گفت عزیزم دل بندم، بنیه وزن فعل
از واژه‌ی بنیه استفاده
کرد، بله بنیه،
اما عزیزی کمالمون،
بله بله، توش لطافت و ترحم و محبت. انی عراف المنام انی از بهوک، من یه خوابی دیدم. چه خوابی؟ تو خواب دیدم دارم تو رو ذبح میکنم. فنظر مازاترا، حالا چی؟
نظرت
برو فکراتا بکن، فنظر اول برو فکراتا بکن، مازاترا بعد بیا نظرت رو به من ببین. چقدر قشنگه بود، چقدر عالیه،
خیلی
عالیه.
خب حضرت میدونستن
نه 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 اصلا در مقام تربیت
بحث نیست.
آره بحث اسمت رو این اصلا نکشی بسه دیگه، بالا تربیت بچه امام صادق که نیست، آره بالا تربیت بچه امام صادق و حضرت نوح که نیست. نه اصلا تو معادله تربیت اینا رو وارد نکنی. ماجرا اینه که میخواد یه مطلب خیلی سخت و سنگینی رو به بچهش مطرح بکنه. چه جوری بگم؟ من اگه باشم با روش امروزه و مناسکی خودم و جایگاه پدر و مادری خودم رو بخوام در نظر بگیرم، چه جوری برخورد میکنم؟ اسمایی بیا اینجا، سر راکه میای، سر راکه میای، تو آشپزخونه چاقوام برده دیگه. من چون حالا دیگه فضای آنلاین با رقیق تر الان دیگه تصویری نیست، راحت تر میگم. چاقو هم بیار، بیا اینجا چاقو بده من، این پیرنت هم خواهی باز کن که این گردنه چیزی روش نباشه بازش. چه خبره بابا؟ چی شده؟ تو چیکار داری؟ امر خداست، خدا دستور داده منم باید عمل
بکنم،
امر خداست، بخواب. یا اصلا هیچ کدوم از این حرف رو ابراهیم نمیزن، اصلا نمیگه این امر خدا بود، نمیگه باید انجام بدیم، نه من همچی خوابی دیدم، نظرت رو به من بگو. و چقدر این پسر قشنگ جواب میده، پدر میگه الف پسر با اون فکر عمیقی که داره تا یارا رفته رو میکنه به پدر میگه قال یا ابتف الما تؤمر، پدر جان این خوابی که دیدی من میدونم این چی بوده، تؤمر امر خدا بوده، یه خواب عادی نبوده که. یا ابتف ال، اصلا قبل از این که بگه امر خدا بوده به پدر میگه پدر جان انجام بده، تازه ابت هم استفاده میکنه، اف و عواطف پدر رو دوباره چکار میکنه؟ جلب میکنه. این یه گفتگوی معیار تو
بین دو پیغمبر ها،
بله
بین دو پیغمبر این برای ما میبرد.
حالا اسماعیل هم اون موقع در نظر بگی، اسماعیل چند سالش بوده؟ اسماعیل چند سالش بود؟ اسماعیل 13 سالش بوده تو رو باید میفرما. یه بچه که راسته مثلا شما تصور کنه هفتم.
استاد چرا حضرت لقمان بیشترش نصیحت تو قرآن میبینیم؟
جایگاه
نداره.
احسن، هر کدوم از روش های تربیتی چیه به جای خودش خوبه. ما موزه و نصیحت میخوایم یا میخوایم؟ میخوایم. اود و الا سبیل رب بکن بل حکمت
و
الموعظت حسن، اول میگه با چی؟
حکمت.
با حکمت، برای همین میگن لقمان چی؟ حکیم. بعد از حکمت چیه؟ موعظه حسن است. اول باید دستگاه شناختی روش کار بشه، حکیمانه باشه. حالا ممکنه دچار غفلت بشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به موعظه داره. اول باید از درگاه فکر وارد بشه، بعد موعظه چی کار میکنه؟ اون سی که از درگاه فکر وارد شده اون رو به قلب چی کار میکنه؟ میرسونه. اد اولار سریل را بکر به حکمت و مرعوزت الحسنت و جاده هم به لطیهی احسن. یه جا هست مرحله آخر
یه گرد مینیم یه حسنا
برای یه احسن،
همه ده در قرآن احسن آمده، حسن ایجه نمیده.
بله آقا بفرمان شما فرمان
تا کی جلسه
هست؟ جلسه دیگه اواخرشه یه سوال و گفتگو. اگه ببخشید اونایی هم که مجازی هستن میخوان،
بله یه سوال پرسیدن، گفتن چه کتابهایی مطالعه کنیم خودمون یا فرزندانمون رو در زمینه تفکر قوی کنیم؟
شاید تو بین این متأخری که توی این بحث خوب کار کردن برای والده کتاب های مرحوم های استاد علی صفایی، ایشون تمرکزشون رو بحث چیه؟ رو بحث تفکر و تفکر محوری، تفکر کنار شخصیت و حریت. کتاب های ایشون و بعضن شاگرده ایشون که روی موضوع کار کرده و اومدن مهارتی و عملیاتی کردن، کتاب هایشون چیه؟ برای والدین قابل استفاده است. برای خود نوجوان ها فعلا خیر الموجودینی که داریم تو این عرصه بیشتر کتابای مواد لازم برای فکر نه اندیشه ورزی، مثل کتابای مؤسسه جوانان آسان قدس، کتابای بی نهایت.
درست شد؟ خیلی اینا مستقیم نیستم.
چرا؟
مثلا
اینا موضوعاتش، خوب دقت کنی، اینا موضوعات دینی و مذهبیه که فعلا ارزش های دینی و مذهبی که امروز جامعه با چالش داره میاد میگه.
نوجوان با چالش میاد
میکنه، نوجوانی که دنبال این باشه که واقعا منطق عقلی اینها رو بفهمه براش قابل استفاده است. البته همچنان فضای کتاب فلسفیه، ادبیاتش بعضی جا که میخواد استدلالی بشه فلسفیه، هرچند تو این کتابی که پارسال چاپ کردن اومدن نسبت به اون برترین آرزو خیلی تلطیفش کردن، اما هنوز تا کتاب استانداردی که نوجوان باز کنه از خوندنش لذت ببره و در این حال توش جنبه عقلانیت هم داشته باشه فاصله داریم. اما فعلا خیر الموجودین اون چیه؟ این مجموعه هست برای خود نوجوان ها، کتاب های مثلا آی علی شعیبی اصول عقاید برای نوجوانان نشر معارف زده، اصول عقاید برای نوجوانان آی علی شعیبی، ایشون هم اومده سعی کرده اون مسائل رو ساده به زبان امروز همراه با تصویرهایی که نسبتا جذاب باشه ایشون هم مطرح کرده.
چون باقی نیستن که بخوام فکر جنبه
و موبایل چی کنم؟ ما هنوز راجبه این اصلا یه قدم قبلش هنوز راجبه این که روش های تقویت تفکر نوجوان برای خود نوجوان محصول جدی نداریم ما. درست؟ اینهایی که دارم میگم فقط فعلا در حد چیه؟ خوراک فکریه که دستش خالی نباشه از نظر فکری نسبت به ارزش هایی که فعلا میخواد چیکار کنه؟ انتخاب بکنی. نه، باید مربی ببینه دقیقا این نوجوان چی نیاز داره. بعضی هاش هست که اصلا باید از فضای کتاب مستقیم بره تو فضای داستان ها، کتاب های اعتقادی که بره تو فضای داستان رمان که تو اون عرض خیلی کار جدی نداشتیم. چرا؟ مثلا بعضی از کتاب های خانم مثلا شکوریان فرد ایشون اومده یه سری موضوعات اعتقادی و فکریه تو قالب رمان عرضه کرده، مثل کتاب های مثلا فرقی سومنسه.
استاد بچه ها اول خیلی استقبال کردم تو مدرسه بهشون معرفی کردم، بعد سال بعد مثلا که خیلی مثلا چی باشه همشون گارد گرفته مثلا کلن به کتاب ها خامشن کدام گفتن آخر ما میدونی میخواد چی بگه.
بله
وقتی خیلی اذیت بوده اصلا هرچی هم موازن توی اصلا به سمتش
نمیمدن چون باید. یکی از دلایلش اینه که بچه ها قبل از اینکه دنبال محتوا باشن تو رمان دنبال جاذبه، جذابیت داستانی خیلی مهم. یعنی اگه کتاب خاصی شما غیر مستقیمش بکنی هر قالبی که خاصی استفاده کنی اون قالب باید خودش برش چی داشته باشه؟ کشش و جذابیت خوده. اگه قالب رمانه باید قصه چی باشه؟ قصه خیلی جذاب باشه. بله تو دل اون قصه مطلب رو چکار کنی؟ بتونه اون هنرمندانه بچکنی. نمونه بخوام بگم از مدل اون وریش قلبش بخوام بگم مثلا این رمان که تو این چند سال اخیر پرفروش شد بین نوجوانا کتاب خانه نیمه شد، درست شد؟ اون رو ببینید چه جوری تو دل یه رمان با جاذبه داستانی اومده مسئله اعتقادی رو گنجونده. جهان های موازی که الان بچه های ما اینقدر شبه دارن راجبش آیا هست یا نیست
مالک،
اصلا دقیقا از دل یه رمانی بحث در اومده.
استان یه سوال اینجا هست، اینجا بین چیستی چرای چگونه این برش رو بیدیم که این برشه که بحث رمان مطرحه، یعنی ساده نوشتن، ساده بیان کردن و مصداق همین ساده رومانی اینا رو میبینیم به رهبر انقلاب امام المسلمی چندین کتاب رومانی رو تحریز دادن. آیا این رومان نشأت گرفته از همون چیزی چرایی است یا نه مستقل است؟ ساده است اما مستقل در چیه؟
وقتی ما وارد یه هیته میشیم، هر هیته چه رومان چه غیر رومان، پشتوانش یه مبنای فکری هست، درست؟ کسی که دست به قلم میبره و یه سیمی نویسه، منی که یه سیمی میگم، این گفتار من چیه؟ تجلی و نشأتی از وجود من و این گفتار من وجود من رو منتقل داره میکنه، درست؟ کتابم دقیقا همینطوره. لذا وقتی این کتاب رو یه نفر بر اساس یه مبنای فکری میاد مینویسه، بخواد یا نخواد افکارش حتی اونجایی که خودش متوجه نیست این کتاب داره چی میشه؟ داره قدم به قدم و آروم آروم منتقل میشه. لذا شما مثلا مثال میزنم و خدا حفظشون مقای تارزاده، یه موقع من بهشون میگفتم که آقا فلان کتاب های مرحوم بازرگان چقدر کتاب قابل استفاده ایه برای من جذاب. مثلا اون موقع من کتاب باد و بارانه ایشون رو میخوندم، خیلی کتاب خوبیه، آتل و مکار تفسیر نمونه، خیلی جا از این کتاب استفاده کردن برای آیات خلقت. بعد آقای تارزاده هم تایید کردن، بعد نکته قشنگی گفتن، گفتن کتاب خیلی خوب قابل استفاده، اما نمیدونم چجوری وقتی میخونی چون ناخواسته با امریکا علاقه من میشه، درست شد؟ به هر حال اینها رو داره و هیچ چیزی بدون نویسنده و بدون اون مبدع اثر قطعا اقنان هویتی نداره. هر اثری داره اون مبدع خودش رو، شخصیتش رو به دیگران منتقل میکنه. از این جهت این اثر داره این کار که رو منتها خود قالب هم چیه؟ خود قالب هم یه افزودایی داره. شما همین مطلب اگه مستقیم بگید، همین مطلب رو تبدیلش بکنی به داستان و رمان. شما اگه میخواستی مثلا کمونیست رو بکوبی، هیچ کتاب علمی و فلسفی یا سیاسی نتونست کمونیست رو بکوبه به اندازه‌ای که کتاب چی تونست این کار رو بکنه؟ رمان پرفروش قرن اخیر چه رمانی بود؟ مزرعه حیوانات، درست شد؟ مزرعه حیوانات جورجور بر. هیچ کتابی به این قدرت نتونست کمونیست رو بکوبه و خوب بشوردش کمونیست و مارکسیست. و اگه بتونیم با فضای ادبیات و رمان بتونیم ارزش‌هایی رو که بخوایم منتقل بکنیم غیر مستقیم تولید بکنیم، اون نورون الان نوره متجازه به یه داستانیش چیه؟ باید حفظ بشه. مزرعه حیوانات رو شما هر کسی با هر فکری که میخونه تحسین میکنه، جاذبه داستانی وحشتناک. بفرم بله. مهمترین جایگاهی که پدر داره توی حدیث از امام صادق من بگم خدمتتون، میگن حق الولده علا والده، حق بچه نسبت به پدرش. اینجا وقتی میگه والد منظور پدره، یعنی حق بچه به پدرش میدونین چیه؟ حضرت فرمان یک، ایو حسن اسمه، اسمشو خوب انتخاب کنه. و دو، حضرت فرمان که یه تعبیری دارن، حالا تعبیرش دقیقا یادم بیاد،
در نحو فصاحت اومده
نمیدونم، نه این از کلام امام صادق. بعد تعبیری که حضرت دارن اینه که به مادرش، به مادر این بچه خوب رسیدگی بکنه، درست؟ یعنی چی؟
که اونم
برای بچه ها، یعنی اگه میخوای فضای تربیتی این بچه خوب تنظیم بشه، باید مدیر تربیتی خانه که مادر هست از نظر روحی و شرایط روحی برای رسیدگی تربیت چی باشه؟ خوب تأمین بشه. یه تعبیری دارن، اون تعبیری که تو روایت هست تقریبا مشابه این تعبیریه که تو ادبیات بعضن چیز داریم، میگن آقا باید قشو بکنه. متن روایت اینه، روایت از امام صادق علیه السلام میفرمان حق قل بر، از پیامبرم نقل میکنن، میگن ان یستفر، از یستفرها امها، یستفرها با هیه دو چشمه، با هیه جیمینی ساخشا، ان یستفره امه ها، به مادر این بچه خوب فرح بده. فرح با هیجی می دوباره میگم نه. این فرح به معنی چیه؟ تو زبان عربی وقتی اسب رو برمیدارم قشو میکنم. نمیدونم تا حالا دیدید یا نه. دیدید یال اسب رو شونه مخصوص داره میشوره اسب رو، بدن اسب رو میشوره، بعد یالش موهاش رو شونه میکنه، برس میکشه، بدنش رو برمیداره، یه برس مخصوصی هست میکشه، تقریبا حدود 2 تا 3 ساعت یه قشو کردن اسب طول میکشه. شما برید همون هیچ وقت اینقدر طول نمیکشه، خودتون بشید. بعد میگه اینقدر این قشو کردن اسب رو سر پا میاره که این اسب حالا آماده است خوب سواری بده، حالا آماده است تو هر میدانی خوب رقابت بکنه. درست شد؟ حضرت میگن اینجوری باید به مادرش. لذا مهمترین وظیفه یه پدر تو فضای خانواده اینه که باید مدیریت تربیتی خانواده رو، شرایط رو براش خوب چیکار بکنه؟ فراهم بکنه. این مادر تو سنگر اول تربیته. درست شد؟ میگم آقا تو میدون کی جلوی تیر وایستاده؟ کی کف میدانه؟ اولین کسی که کف میدان تربیت کیه؟
مادر.
میگه خوب شرایط رو برای مادرش فراهم بکنه. این شاید بتونم بگم یه شاه کلیدیه که مهمترین کار کرده پدر بود فضای خانواده. به معنی نیست که خودش میشینه کنارا، نه، مدیریت کلان خانواده برای عهده ای کیه؟
پدره.
تبایشی شما سوره تحریم یا یالدین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا، مدیریت کلان با خانواده است. تو فضای تربیت مؤثرترین و مجری کف میدان تربیت مادر، پدر و تو نقش کلانی مدیریت خودش چیکار کنه؟ خوب بستر رو برای ایشون فراهم بکنه.
بذارید من این کتاب که ما فرمودیم، بعد این تفکر و اندیشه ورزی این رو که ما بخواییم به ترتیب باورش کنیم و در اون سازش کنیم، پیامبر فرستاد. این کتاب در موردش نیست؟
این فرایند تبدیل تفکرات به ارزش ها خودش اصلا یه بحث تربیتیه که چجور بعضی دست وارد فکر ما میشه اما خروجی عملی پیدا نمی کنه. احسن. به تربیلی مثلا بعضی از اساتید دارم میگم مثلا نسبت به بحث توحید ما خدا دان میشیم اما خدا باور چیه؟ نمیشیم. اون فرآیند تبدیل ارزش‌ها به باورها اون خودش فرآیند پیچیده است، اصلا نیاز به یکی دو جلسه بحث و گفتگو داره. خلاصش اینه که اگه این ارزش‌ها فقط در ساعت شناختی بمونه خیلی کار کرده چیه؟ نخواهد داشت. باید از ساعت شناختی به ساعت عاطفی هم چی بشه؟ راه پیدا بکنه. لذا ایمان صرفاً یه پدیده شناختی نیست. ایمان چیه؟ ترکیبی از شناخت و یه سری گرایش هاست و بعد منجر به خروجی چی میشه؟ عملی میشود. تو اون گرایش ها اوج اون گرایش ها گرایش چیه؟ محبتی. کنارش گرایش ها و عواطف دیگه هم هست. مثل چی؟ مثل ترس. اینم تو ایمان هست. لذا باید اون پدیده‌ای که نسبت به شناخت پیدا می‌کنه تو مراحل بعد چیکار بشه؟ باید بیا زمینه‌های گرایشیش هم روش کار بشه که یه جای جاذبه عاطفی ایجاد بشه، یه جای چی؟ یه جای اقتدار ترس و ابهت هم ایجاد بشه. این ترکیبش میشه ایمان.
این دانی که فرمودی خدادانی، در خود مرحله خدادانی به مرحله عالی ما می‌رسیم یا بدون دانی هم میتوانیم ما به مرحله عالی خدا برسیم؟
بدون دانی که اصلا امکان نیست. اول دین معرفتو
از دانی باید عبور.
بله اون دانی شرط لازمه اما شرط کافی نیست.
اصلا این کتاب برنامه یا قدرت با و تغییر بنویسندش و نظام صادق مقدم هست.
بخونین بگین اسم کتاب رو.
قدرت با و تغییر نویسندش هم رمضان صادق مقدم.
موضوعش چیه؟
اینو تو دادم من معرفی کردم یه استادم، اما گفتم بازم از استادای تربیتتون بپرسید. من در مورد مشاور اینجا رو به شما معرفی کنم.
من شناختی ندارم، نمیتونم بیشه نشنیدم.
از این کتابه که در این مورد باشه هنوز
خیلی روش کار نشده، ورود کردیم مثلا فرمی تو کتاب مثلا بچهای سرمایه دار، اونجا ما بحث فرآیند تربیت اعتقادی همین سوالی که پرسیدیم که آقا چجوری این دانسا تبدیل به باور بشه، تو اون کتاب مثلا این بحث رو آوردیم که بله بچهای سرمایه دار اونجا این بحث رو تبدیل کردیم. تا فضای مجلس سوال بشن
نه استاد همین بعد باز خواستم کتاب معرفی کنید که پرسیدن
خیلی ممنون، تشکر از همراهی همه بزرگوار.